صلوات سومی هم بفرستید درسمون رو شروع کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا و سیدنا و صاحب مملکتنا علی ابن موسی الرضا المرتضی علیه السلام: لا یستکمل عبد حقیقة الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و الصبر علی الرضایا. حدیثی است از حضرت رضا علیه السلام در کتاب تحف العقول. که حضرت می فرمایند: بنده عبد ایمانش کامل نمیشه یا به سمت ایمان حقیقی، به سمت کمال حقیقت ایمان نمیره تا وقتی که سه خصلت در او باشه. یستکمل عبد حقیقت الایمان، یعنی عبد استکمال نمی کنه، طلب کمال نمی کنه حقیقت ایمان رو تا موقعی که سه تا خصلت درش باشه. لا یستکملو انتیل اینا، این سه خصلت چیه؟ من دومی و سومی و اول میگم، بعد درباره اولی یه دو سه دقیقه تأمل میکنم. سومیش هست الصبر علی الرضایا، صبر بر مصیبت ها، صبر بر چیزهای ناگوار، رضیت دیگه، همون چیزی که به خاطرش باید تسلیت داد به کسی. رضیت اون چیزیه که حالا گفتن عزا، ولی نه، رضیت اون چیزیه که تحملش سخته، هر چی حالا میتونه باشه، تحملش و قبول کردنش آسان نیست. خیلی جالبه. حالا چند لحظه صبر کنید. یعنی انگار امام میخوان بفرمایند که تا وقتی که انسان به خاطر ایمانش به جایی نرسیده که قدرت تحملش میره بالا، بلکه از روایت حتی اینجوری برمیاد قدرت تحملش بی انتها میشه، چون نگفته از صبر علی چه جور رضایایی، به طور کلی از صبر علی رضایا. و صبر اینجا یعنی چی؟ صبر اینجا نه به این معنی که بارها گفتیم، نه به این معنی که ناراحت نشه یا چیزی. صبر یعنی همون استقامت. استقامت یعنی چی؟ استقامت یعنی بر اون مسیر مستقیم باقی ماندن. یعنی اتفاقات ناگوار هر چی هم میخواد باشه، او رو از راهی که باید بره با نمیداره. این معنی صبر. حالا امام میخوان بگن که این خیلی نکته مهمیه بچه‌ها. یعنی از لوازم، ببینید این مشکل اینه که خیلی کوتاهه ها، این هولد نمیشه، دکمه هولد نداره که وقت دست بهش نخوره مثلا، نداره. خیلی نمیدونه کدومش. خیلی میفرماید که ببینید این جمله‌ای که امام رضا میفرماید، لوازمش رو اگر در نظر بگیریم خیلی درس‌های عمیقی توش هست. وقتی قرار انسان صبور باشه، یعنی بر اون هدف واقعی خودش، از اون هدف واقعی خودش منحرف نشه، پس معلوم میشه یکی از لوازم این که به این حقیقت ایمان برسه اینه که بدون دنبال چه هدفیه تو زندگیش. بعد ایمانش باید باعث بشه که او در برابر اتفاقاتی که براش میفته هر چی که میخواد باشه اون مسیر درست خودش رو از دست نده. این به طور کلی. یک وجهه دیگه زندگی چیه؟ خیلی این جالبه. از تقدیر علی حسن المعیشه و حسن تقدیر فی المعیشه. من واقعا جالبه برام این تعبیر. یکی از لوازم کمال ایمان اینه که انسان اندازه‌گیری و محاسبات کافی برای خوب زندگی کردن معیشتش، یعنی شغلش، درآمدش، اینها رو بتونه در زندگیش فراهم کنه. بسیار جالبه که این یکی از ویژگی‌های حقیقت ایمان شمرده شده. یعنی تا به این خصلت دست نیابه کسی، اون به اون کمال حقیقت ایمان نمیتونه برسه. یعنی انسان موقعی میتونه به حقیقت ایمان برسه که بتونه زندگی مادی خودش رو اداره کنه، تنظیم کنه، بالاتر از این محاسبه کنه. تعبیر روایت رو ببینید، از تقدیر، حسن و تقدیر، خوب محاسبات خوب. تقدیر یعنی قدر زدن دیگه، قدر یعنی همون مقدار. حسن و تقدیر یعنی خوب محاسبه کردن، خوب برنامه ریزی کردن. در چی؟ در معیشت. خیلی ساده بگم معیشت یعنی همون درآمد و هزینه، اونم درآمد و هزینه زندگی مادی. این از لوازم اینه که ایمان بتونه به کمال برسه. و اما سومی چیه؟ سومی رو فرمود از تفقه فی الدین، تفقه در دین. من تو بحثای سوره طه اگه یادتون باشه اشاره کردم به این موضوع. خب تفقه، شما همتون میدونید لغتش یعنی چی. تفقه یعنی فهم خیلی عمیق و خیلی دقیق به یک موضوعی. وقتی که در سوره طه ذیل آیه یفقه قولی صحبت میکردیم، یادتون میاد وحلل عقده من لسان یفقه قولی، همونجا گفتیم که موسی به محض اینکه با مسئله دین مواجه شد احساس کرد که با یک پدیده ای مواجهه که ماهیتش اینه که باید عمیق فهمیدش. و بنابراین معنی حرف این هستش که با یک پدیده ای مواجهه که آفت بسیار خطرناکش سطحی فهمیدنشه. دقیق تر بگم، اتفاقا چون روایت میگه استکمال حقیقت ایمان، آفت بسیار خطرناک این پدیده سطحی ایمان آوردن بهشه. سطحی ایمان آوردن بهشه. از خود این عبارات و عبارات فراوانی که در همین زمینه وجود دارم این معنی در میاد که آقا دین ماهیتش جوریه که باید عمیق فهمیدش. یعنی میتوان دین رو سطحی هم فهمید و میتوان دین رو عمیق هم فهمید. و دین حقیقی، دین کامل، ایمان حقیقی موقعی محقق میشه که دین رو عمیق بفهمید. این بصیرتی که این رو صحبتش میشه. من نمیخوام حالا الان دیگه در اطرافش صحبت کنم، واضحه که چه ارتباطی با این موضوع داره. ولی یک تعبیری رو همین آقای جواد لاریجانی تو اون مصاحبه ای که براتون فرستادم چند وقت پیش، بعد دیگه خوندید دیگه همتون قاعدتا تا الان دیگه، کسی از هنوز نخونده باشه بخونید دیگه. دارم عرض میکنم این، اولا اگر کسی هست که توی به اصطلاح لیست ایمیل های من نیست، یه ایمیل بزنه برای همون ایمیل حلقه. شما فکر کنم نیستید آقای، و هر که دیگه احیانا نیست اغلبتون فکر میکنم باشید، ولی اگر کسی هست که توی لیست ایمیل های من نیست، یه ایمیل برای حلقه بزنه و من توی لیست قرارش بدم. ایمیل هایی هم که میفرستم برای شماها به عنوان امر واجب تلقیش بکنید، یعنی میفرستم که شماها باید بخونیدش، چون من بهش ریفر میدم. و خیلی وقتا میبینید که به مباحث کلاس به شدت ریفر داره اون ایمیل هایی که من مینویسم. برای انتظارم اینه که اینا به دقت خونده بشن، هم خودشون هم اتچمنت هایی که احیانا گاهی بهش وجود داره. و اونجا جواد لاریجانی جمله خیلی قشنگی میگه، من فکر میکنم مصاحبهش رو اینجا با خودم آوردم. بله اینجا آوردم با خودم. میگه چه؟ میگه که حدیثی رو از امام باقر علیه السلام مرحوم مجلسی در بحار الانوار آورده و از مصباح شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده که در بخشی از حدیث آمده که به خدا قسم آن بندهی رستگار است که جستجوی بصیرت راهنمای اوست. رستگاری در گرو جستجوی بصیرت است. بعد ایشون در ادامه میگه در اینجا نکته ظریفی وجود دارد. جواد لاریجانی میگه انصافاً خوب میگه این حرفو، چه بصیرت را به عنوان کالا نگاه نکنید که یکی داره یکی نداره. مهمتر از بصیرت در طلب بصیرت بودن است. یعنی انسان احساس نیاز به بصیرت کند، آن را مفت نمیدهند. معنای این سخن این است که ما کارها و اعتقادات ما را بر اساس بصیرت استوار کنیم. اگر در جستجوی بصیرت نباشید، صبح تا غروب هم از احکام شرع برایتان بگویند، کسی به دنبال آن نخواهد بود. بعد مثال خودش را زده، چون احساس نیاز نمی کند، طبیعتاً کسانی که قائل به حلال و حرام نیستند به مراجع تقلید احساس نیازی نمی کنند. مثال داره می زنه. ولی برای آنکه استفاده سیاسی کنند به قم می روند و از قم آنچه می خواهند تهیه می کنند، در حالی که اینها اصلا فقه را قبول ندارند، اسلام را دین زندگی جمعی نمی دانند. حالا این که مثال سیاسیشه که درست هم هست، کاملا درست. این حرف ایشون هست یا نیست خودش دفاع می کنه. من از حرف خودم دفاع کردم در زمان خودم همون پارسال که گفتم با اطمینان میتونم بگم این کسانی که میان مثلا میگن فلانی و فلانی روحانی واقعی، من با اطمینان میتونم بگم اینها اکثرشون، شاید 90% شاید بیشتر، در تمام عمرشون برای حتی یک مسئله شرعی به یک رساله عملی مراجعه نکردن. تئوریسین هاشون هم که اصلا فقه به تمسخر میکردن. وقتی هاشم آقاجری اومد گفتش که مگه ما میمونیم که بریم تقلید کنیم، برخی از اینا حتی حاضر نشدن این جمله رو باهاش رو در رو بشن. برخی از اینا حاضر نشدن حتی به این رفیقشون که هاشم آقاجری بود و جزء رهبران سازمان مجاهدین انقلاب به حساب می اومد، حتی باهاش مقابله فکری بکنن، جوابشو بدن. حتی اون میگفت مگه ما میمونیم که تقلید بکنیم؟ و اون کسانی که بعدها آمدن گفتن فلانی و فلانی روحانی واقعی، کف زدن، هورا کشیدن توی دانشگاه تربیت مدرس بود، نه؟ جان؟ همدان بود. کف زدن، هورا کشیدن و ال کردن و بل کردن. حالا این یه تئوریسینشون. 500 تا دیگه، حالا 500 تا چه ارتفاع میدید گندهی دارم میگم. 500 تا از ایناشون عرض کنم که 500 از 600 کمتره. یه 600 خیلی زیاده. نه، 600 یه چیز عددیه. یعنی اون وسط نسبت هاست. 600 خیلی زیاده. یعنی اصلا 600 با 500 قابل مقایسه نیست. 600 یه عددیه. قابل، یعنی معدوده، قابل شمارش. وقتی میگیم 600 یعنی قابل شمارش. بله 600 تا از اینها مقاله نوشتن، این ور اونور حرف زدن که چی؟ که اساسا دین، که اساسا فقه همون قسمتیه که باید از دین حذفش کرد. دین چیز الا اخلاق نیست. تازه مراد آقایون از اخلاق هم اخلاق با مبانی سکولاریستی بود وقتی دقیق میخوندید، نه اخلاق به معنی قرب الهی و بندگی مطلق در مقابل خداوند، که اون وقت آثار درونی در رفتارهای انسان هم طبیعتاً فراهم میکنه. نه اخلاق منظورشون عرض کنم که رعایت یک سری قواعدی بود که برای زندگی اجتماعی لازمه باید وجود داشته باشه. بخونید مقالاتشون دیگه، خوندید که شما دیگه همتون اهل مطالعه اید. حالا من چیزی که میخوام بگم اینه که این جمله آقای لاریجانی بسیار جمله مهمیه. همین عبارت، مهمتر از بصیرت احساس نیاز به بصیرته. یعنی نگاه افراد به دینداری، نگاه افراد به دینداری ماهیتش از سنخ این باشه که حس کنه من باید دائما عمیق‌تر و عمیق‌تر بفهمم. مثال کودکانش رو میخواید، بازم از حرفای خودم شاهد میارم و یه چیز جالب بهتون بگم. حالا این روزا بحث بصیرت داغ شده و ایده‌ای هم واقعا چماغش کردن، کاری ندارم، ولی به عرائض بنده نگاهی برم. مثلا سوره ناس، این خانم شجاعی ایشون هم باید توبیخ بشن به زودی. هی میگن این مقاله ها رو ما آماده میکنیم کتاب لزتقی رو بنویسیم، هی ما رو سر کار میذارن. کاری ندارم، همین مقاله های سوره ناس رو شما نگاه کنید. من خودم که نگاه میکردم به کرات مخصوصا در بحثای روایی من درباره بصیرت صحبت کردم، به کرات. من خودم برام جالب بود که سوره ناس مال کی مونه؟ مال سال 84. مال سال 84 من همش دغدغه این موضوع رو داشتم در گفتگوهای خودم. مثالی هم که همیشه زدم چه بوده؟ شما یادتون میاد، من یادآوری میکنم، گفتم که شما مردم رو ردیف کنید، ازشون بگید آقا شاخصه های دینداری چیست؟ یعنی یک انسان اگر ما دنبال شاخص هایی بگردیم که بر اساس اون شاخص ها بتونیم بهش نمره بدیم که این چقدر دینداره، این شاخص ها رو سورت کنید برای ما، ردیف کنید برای ما. شروع میکنن ببینید چی میگن. مطمئنش اولش میگن نماز خون باشه، دروغ نگه، چی چی چی. من همیشه گفتم من منتظرم ببینم کی میرسه به این عبارت که اهل کتاب خوندن باشه، شاخصه های دینداری. و بعد استدلال کردم، گفتم دینی که معجزش کتابه، یعنی ایمان آوردن به این دین مستلزم اهل فکر و مطالعه و اندیشه بودنه. باز مثالم رو ساده تر کردم و جدی تر کردم، گفتم کسی که اهل مطالعه و فکر نباشه ایمان آوردنش به قرآن به سختی ایمان آوردن یک کور مادرزاد به معجزات موسی که عصا اژدها کرده. نمیگم غیر ممکنه، نه امکان پذیره بالاخره، ولی شما چجور میتونی به یک کور مادرزاد حالی کنی که بابا این معجزه بود، عصا اژدها شد؟ چجور میخوای حالی کنی بشه؟ به کسی که اهل مطالعه نیست هم معجزه بودن قرآن رو اینجوری میتونی حالی کنی. و برعکس، اگر کسی اهل مطالعه باشه، اهل فکر باشه، اهل کتاب خوندن باشه، تا با این کتاب مواجه میشه کپ میکنه. نمیخوام از خودم تعریف کنم، مطمئنا نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی من همیشه اینو معجزه قرآن دونستم، یک معجزه خیلی شهودی و درونی. بارها گفتم براتون من روحانی تو عمرم نتونستم یک کتاب رو دوبار بخونم، حالم به هم میخوره اگه بخوام دوبار بخونم، حالم به هم میخوره. حالا گاهی مراجعه برای یادداشت برداشتن که یه چیزی تو ذهنم هست دقیقا ببینم چه بود، اینا حالا این چی؟ نه خوندن که میگم، یعنی من کتاب خوندن و اسمشون این میدونم که شروع کنم از کلمه اول صفحه اول تا کلمه آخر صفحه آخرش بخونم. مثلا کاری که ظرف 20 سال با المیزان کردم، 62 شروع کردم 82 تموم شد، 62 صفحه اول جلد یک المیزان رو شروع کردم، حدود سالهای 82 صفحه آخر جلد 40 المیزان به پایان رسید. من 40 جلدی شو داشتم، قدیمی شو داشتم. اسم من به این میگم خوندم. خیلی جاهاشم نفهمیدم، این ربطی نداره، ولی خوندن یعنی این که بتونم تو سر کله خودم، امکان نداره من بتونم یک کتابی رو دوباره بخونم. این در این میان یک معجزه واقعی، یک استثناء حقیقی وجود داره در زندگی من، اونم قرآنه، اونم قرآنه که هر بار تمام میشه شوق این که دوباره بخونم شروع میشه. و این دیگه افتخار نیست، راستش الان دیگه عددش یادم رفته که تا حالا چند بار من قرآن تموم شده نوشتم، هر بار تموم میکنم یه جایی یادداشت میکنم، ذیل یکی از صفحات یکی از قرآنهای قدیمیم یادداشت میکنم. فکر میکنم الان بالای 50 و چنده که کتابی به زبان غیر مادری خودش رو آدم 50 و چند بار بخونه. یه مثال دیگه بگم بخندید. یکی از مجالسی که من همیشه ازش متنفر بودم مجالس ختمه. ختم. اگر جز اینه که حالا وظیفه است که آدم بره تسلیت بگه، واقعا مجالس بی‌ربطیه. منبراش که از خود مجالسش بی‌ربطه. ولی میدونید من این مشکلمو چجوری حل کردم؟ واقعا حل کردم. این حزبای قرآنی که میدن سالها پیش رفت به طور اتفاقی، تصمیم گرفتم شروع کنم درباره این حزبی باز کنم، همینی که میدن توی ختم توضیح میکنم، و شروع کنم به فکر کردن، یکم دقیق بخونمش. خدای من شاهد، مجلس ختم به پایان رسید، دیدم 4 جمله رفتم جلو و غرق در لذت بودم. چهار جمله، یعنی نتونستم حزب رو تموم کنم. همین الان که برای کلاس‌های خودم آماده میشم، یه وقتایی اگر بدونید چقدر لذت میبرم از تأمل در قرآن. قرار فرمایشی که از روایت آیه لاریجانی به نظر من به درستی درک کرده اینه که آدم ها بفهمند که دین ماهیتش از نوع فکر و طلب بصیرته. یعنی بفهمند هرچی هم دین رو فهمیدن عمیق‌تر میشه فهمید. این دیفالتشون باشه، این پیش‌فرضشون باشه، این تلقیشون از ماهیت دین باشه که دین یه همچین چیزیه. به اینجا که میرسه، حالا بذارید راحت بگم، اون وقت میبینید میشه مثل امام خمینی که وقتی تفسیر سوره حمد میگفت، همه شاهدن، منم شاهد بودم اون موقع، وقتی تفسیر سوره حمد میگفت 4-5 جلسه گذشت هنوز الحمدلله رو تموم نکرده بود. بعدم از اون جلسه تعطیل شد، بحثای اساسی و سنگینی میکرد که حالا کتابش هم هست. و بعد در بعد از اینکه تمام این حرفا رو میزد، این ورد کلامش بود که اینا که محتمل است معنی این آیه اینطور باشد، محتمل است، این محتمل است، محتمل است، به نظر میاد احتمال، اصلا از زبونش نمیافتاد و معلوم بود این عادت نیست، این اعتقادشه داره میگه. با این همه عمق و تأمل در قرآن اصلا جرئت نمیکرد بگه که من فکر میکنم معنی این آیه اینه. اش میگفت شاید به نظر اینقدر این کتاب باهاش پر عظمت براش جلوه میکنه. یکی دیگهش ملا صدراه. شما میدونید اسفار واقعا یک دائره المعارفه، یعنی اسفار تمام آراء فلسفی که تا اون موقع وجود داره رو ملا صدراه با جزئیاتش واردش شده و مورد نقد قرار داده. ولی در مقدمه اسفار این معروف اینو مینویسه که من متاسفم که مجبور بودم و استغفار میکنم از این بابت که ناچار بودم عمر خودم رو به این لاتا الاد صرف بکنم. و حالا بهتون میگم، تو مقدمه اطفال میگه هرچه فهمیدم از قرآن و روایات و اهل بیت چیزی اگه ارزش داشته باشه در عرایض من اونهاست. و حافظ هم همینو میگه، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کرد. اینا یه چیزایی می فهمیدن. قرازم اینه که تفقه فدین شرط ایمان و کمال ایمانه، و شرط رسیدن به تفقه در دین این استش که درک ما از ماهیت دین و از واقعیت دین دست کم این باشه که این جنسش از جنس عمیق فهمیدنه. دین این نیستش من این نمازی بخونم و حالا روایاتی که یه نمازی بخونم یه روزهی بگیرم، اونم یه بخشی از دینه. و حالا روایاتی که اصلا همین جمله رو به صراحت میگه، من بارها براتون گفتم این روایات رو، تو همین سوره ناس هم تو برخی از بحثای روایی بهش پرداختم. وقت با این نگاه وقتی به دین تأمل میکنید، همین حدیثی که از امام رضا علیه السلام الان داریم میخونیم خیلی جدی میشه. شما یه لحظه توجه کنید دوباره به این عرض ساده من. امام میفرماید حقیقت ایمان در گرو این استش که زندگی معیشتیتون رو، معیشت، شغل، درآمد، چی بخرم چی نخرم، مایکروفر بخرم، ماشین بخرم، این ماشین بخرم، اون ماشین بخرم، خونم رو کجا بگیرم، این شغل رو داشته باشم، درآمدم چقدر باشه، حقیقت ایمان در گرو اینه که این چیزها رو بتونی خوب اندازه گیری و محاسبه و تقدیر کنی معیشتت رو. عجب، یعنی ایمان و دین اینجوری با معیشت پیوند داره؟ یا کسی نتونه خوب مقتصدانه و با برنامه، با حساب، با کتاب معیشتش رو اداره بکنه، دین نداره؟ بله دین نداره. واقعا کسی نتونه معیشتش رو خوب اداره، حساب کتاب بکنه، حالا ادارش به لغت من همون حساب کتاب تقدیر، کسی نتونه معیشتش رو تقدیر بکنه، دین نداره؟ بله دین نداره. این دین چی چیه؟ این دین چی چیه؟ نمونه دیگرش، توجهی که دین به ابعاد گوناگون زندگی انسان کرده، به ابعاد گوناگون زندگی انسان، و به نظر من به همین دلیله که دین عین انسانه. بدر ایستاده در بادم گفتیم دین قسمتی از زندگی انسان نیست، دین خود زندگی انسانه، و به خاطر همین پیچ در پیچ و تو در تو بودن انسانه که دین هم قابلیت تفقه و عمق داره، چون انسان موجود پیچیده ایه و پیچیدگی موجود وجود انسان رو اگر میخواد به یاد بیارید به تفسیر آیات آخر سوره احزاب مراجعه کنید که در ایستاده در بادم ما گفتیم، اون تفسیری که علامه میگن که چرا قرآن میگه انه کان ظلوما جهولا، معنی ظلوما جهولا چیه؟ خواسته به انسان فوش بده؟ آقا هنره خداوند تبارک و تعالی دست پرورده خودش رو فوش بده؟ تازه همون دست پرورده ای که وقتی بدنش رو میسازه میگه فتبارک الله احسن الخالقین، من غیر از اینه؟ بدنش رو که میسازه میگه فتبارک الله احسن الخالقین، بعد میخواسته بگه انه کان ظلوما جهولا که بهش فوش بده، بگه این خب خودت ساختی، دیگه فوش دادن نداره که، من میخواستم بگم بنده خدا، من بگم ای خود خدا. صندلی هست اگه نیست، اگه اونجا خالی نیست اینو امنو بر. دیگه فوش دادن نداره که. اون وقت اون تفسیری که علامه طباطبایی گفتن رو به یاد بیارید، من دیگه واردش نمیشم، فقط برای تذکر به شما بگم چند تا روایت رو فقط من از روش عبور میکنم تا ببینید که روایات ما به چه چیزهایی کار دارن و چقدر جدی کار دارن، و کسانی که در بوق سکولاریزم میدمند، که به طور جدی هم میدمند و خیلی هم مصرن در این موضوع، چقدر آدم های بی‌بصیرتی هستند. ساده بگم چقدر آدم های نفهمی هستند در دین. شما نگاه بکنید، من فقط برای اینکه ابعادی که دین بهش پرداخته رو من به شما یادآوری بکنم، چند تا روایت رو برای شما فقط یادآوری میکنم. همه این روایت هم فقط از امام رضا، از صحف الوقوع، یعنی همشون اطراف همین روایتی که براتون گفتم تو صحف الوقوع. یکیش اینه، میگه که میفرماید که اون کسی که به دنبال شغل، به دنبال درآمد میره، به دنبال فضل میره، حالا اینا همه معنی داره، برای این که زندگی عیال خودشو، عیال یعنی خانواده، کسایی که بار خرج زندگیشون دوشه اوست، شرعاً موظفه که این کار انجام بده، کسی که میره به دنبال روزی خانوادهش، اعظم و اجرن من المجاهد فی سبیل الله، از مجاهد فی سبیل الله اجر بیشتری داره. ببخشید. چی گفت؟ بله، حالا روایت دیگه ای داشتیم که فرمود الکاد دل عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله. باز اون گفته او کل مجاهد فی سبیل الله. امام اینجا با تعبیری که دارن که می فهمه ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. اعظم اجرا. یادتون باشه که قرآن گفت فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دین رو باید اینجوری بفهمید، یعنی باید مدلی داشته باشید، پازلی داشته باشید، جدولی داشته باشید در فهم دین که قشنگ همچین مفاهیمی رو ساپورت کنه. حالا ببینید مردم این روزگار چنین فهمی دارن. بریم جلوتر، یه روایت دیگه براتون بگم. میفرماید ببینید دین به چه چیزایی توجه داره. مهمانی کردن برای ازدواج، مهمانی دادن برای ازدواج. این متن رو بگم. اطعام و طعام، قضا دادن برای ازدواج، عند تزویج، من از سنه، از سنت پیغمبره. درست مثل خود ازدواج. مگه شما نمیگید که ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی؟ ببخشید.